Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، شادی صحبت میکنه.
سلام، امید صحبت میکنه.
سلام، به لوموس خوش اومدید. من میلادم.
همونطور که میدونین ما تو این پادکست قرار با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. توی هر شمارش میخواییم بریم سر وقت یه فصل از کتابا و تاوتوش رو در بیاریم و زیر و روش کنیم و جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم و داستان از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم. توی خط زمانی داستان هم عقب و جلو میریم، همه تیکه های پازل رو کنار هم میچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشه کافیش میکنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراهمون بشید. هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه ها یه قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، 2 فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه هم که خانم رولینگ بعداً نوشته رو بهشون توجه میکنیم. اما با همه این حرفا اگه کتابا رو هم نخوندین بازم میتونید کنارمون باشین. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است.
چقدر؟
خیلی زیاد، چون یه دنیای پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم.
خشایار، چرا ما اول هر اپیزود باید این حرفای تو رو بشنویم داداش؟
یعنی که خشایار خستم کردی دیگه، اینقدر اینو تکرار کردی.
والا فقط من نمیگم که یه چیزو شادی هم تکرار میکنه.
حالا چرا منو چرا زورت به خشایار رسیده؟
والا
ایگزن شادی.
خواهش میکنم میلا جان، ببین داستان از این قراره. ما خودمون هم میدونیم که این یه بخش ثابتی است که اول هر شماره میگیم، البته این سوال مخاطب ها هم بود، ولی داستان از این قراره که یه عده از اول پادکست همراهمون میشن، ولی یه سری افرادم هستن که تازگی که با پادکست آشنا میشن ترجیحشون اینه که جدیدترین شماره رو بشنون، یعنی یهویی میان سر وقت آخرین شماره. ما فرض رو بر این میذاریم که وقتی که شنونده جدید اضافه میشه، اول هر شماره این هشدار بهش داده بشه، این گفته بشه که اگر که دوست نداره داستان واسش لو بره در جریان ماجرا باشه. واسه همینه که توی هر شماره تکرارش میکنیم.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت‌ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه غارتگر و شال و کلاه‌های گروه‌های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. علاوه بر همه اینا، اگه دوست دارید نسخه اوریجینال و زبان اصلی کتابای هری پاتر رو داشته باشید، مجموعه 7 جلدی و کتابای مصور هم میتونید از فانتازیو تهیه کنید. پیشنهاد میکنیم که حتماً به صفحه محصولات جادویی تو سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
از اپیزود پیش تا الان شما چه خبر؟
لونا مالفوی توی سایت کامنت گذاشته که به نظر من چون اکثر شنونده‌ها نوجوان هستن، یه گوینده نوجوان هم داشته باشیم. حالا اتفاقا ما برنامه خودمون این بود که وقتی کتاب یک تموم شد، تا اینکه بخوایم به کتاب دو برسیم، بین این دو سیزن پادکستمون از شما دعوت کنیم که مهمون ما باشین، با هم در مورد هری پاتر صحبت کنین. اگه نوجوان هم باشین که چه بهتر. حتما این اتفاق میفته.
حالا اتفاقا علاوه بر اون، ما توی کلاب هاوس هم هر هفته هستیم. تقریبا هر هفته سه شنبه شبا ساعت 8 توی کلاب هاوس یه رومی داریم، یا حالا الان مد شده میگن تالار، که در مورد مسائل مختلفی که حالا در مورد پادکست هست یا در مورد داستانهای هری پاتر هست صحبت میکنیم. اونجا میتونید بیاید با هم دیگه صحبت کنیم.
من میخواستم یه اشاره کنم به اپیزود قبل که در مورد قمار کردن هاگرید صحبت کردیم و گفتیم که اطلاعات دقیقی نیستش درست که هاگرید کجا قمار کرده، که خب متاسفانه حضور ذهن نداشتیم. هاگرید میره هاگزمید و توی رستوران هاگز هد با یه غریبه قمار میکنه و حالا اون ادامه ویدیو پشت صحنه‌ای که گذاشتیم تو اینستاگرام که چی میشه. خلاصه توی هاگز هد این اتفاق میفته، توی سه دست جارو نیست.
جا داره من تشکر کنم که توی جنبش تخم من ما شرکت.
بله بله،
مرسی که هشتگ تخم منو دنبال کردید و بهش ریاکشن نشون دادین. متشکریم ازتون.
حالا به خاطر اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، لازمه که شفاف سازی بکنیم، توضیح بدیم این هشتگی که دوستان لطف کردن معرفیش کردن در رابطه با اینه که یه پستی رو ما توی شبکه‌های اجتماعی مرکز دنیا جادوگری به اشتراک گذاشتیم که عکس انواع و گونه های مختلف تخمای اژدها بود و از مخاطبین خواسته بودیم که توی این نظرسنجی شرکت بکنید. حالا اگر دوست داشتید بدونید جزئیات ماجرا چیه، حتما مراجعه بکنید صفحه های شبکه های اجتماعی مرکز دنیای جادوگری.
حالا من این نکته رو اشاره کنم که این تخما رو آقای جیمکی کشیده بود. یه سری هم گفته بودن که بزرگ شده این اجدها رو هم تصویرشو بذارین. اتفاقا یه کتاب مصور داره جانوران شگفت انگیز که شهر کتاب هم میفروشنش، یا حداقل قبل این گرونی ها میفروختن. تو اون این اجدها ها خیلی قشنگ کامل تو چند صفحه طراحیاش وجود داره. اگه حالا فرصت شد شاید در آینده تو کانال بذاریم، ولی اگه کتابشو به هر طریقی بتونستین به دست بیارین حتما تهیه کنین، چون خیلی جذابه.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
خب خب دیگه بریم سراغ فصل 15 کتاب سنگ جادو.
رسیدیم به فصل 15 و کتاب اول داره به آخرین ثانیه هاش نزدیک میشه. دیگه از اینجا به بعده که واقعه دیگه دنیا یه جادویی میشیم. نه ولی داستان به
ولی ما داریم خارج یک دنیای جادوگری میشیم یواش یواش با این دو تا.
ببخشید این دفعه وارد یه جنگل جادویی میشیم.
بهبه بهبه زیبا بود زیبا بود.
از اینجاست که دیگه داستان کتاب اول ریتمش شروع به بالا رفتن میکنه و اون معمایی که میگفتیم خانم رولینگ مطرح کرده یکی یکی شروع به نمایان شدن میشه و حل میشه و مثل همیشه بهتره با اسم فصل کارمون رو شروع کنیم. اسم این فصل جنگل ممنوعه.
اسم این فصل توی کتاب انگلیسی The Forbidden Forest که ترجمه خیلی پیچیده‌ای داشت که مترجم موفق شد به جنگل ممنوع با موفقیت اون رو تبدیل کنه.
از این آزمون سخت سر بلند بیرون اومد.
یک بار دیگه ثابت کرد مترجم خوبیه.
دستشون درد نکنه واقعا.
از اسم فصل که بگذریم، به نظر من فصل 15 متفاوت ترین شروع به نسبت باقی فصل داره. بدتر از این نمیشد. حالا هم بار معناییشو میگم، همین که کلن فکر میکنم که نزدیکترین ارتباط بین همه فصل با فصل قبلشو داره. ما هر فصلی که عوض میشد میرفتیم فصل بعد، فضا تا حدودی عوض میشد، روز عوض میشد، فصل حتی عوض میشد. الان ولی هنوز توی همون فضا هستیم، انگار فقط یه کات خورده، یه وقفه افتاده، رفتیم توی مثلا فصل بعد داره ادامه ماجرا رو واسمون تعریف میکنه.
دقیقا.
آره فصل 16 و 17 هم این کارو میکنه.
آره. حالا خود جمله آغازین فصل هم خیلی باره معنایش زیاده. بدتر از این نمیشد. یعنی وای وای. بعد منتظر چه فاجعه‌ای باشیم که حسای افراد مختلف رو باید شاهد باشیم توی این فصل، ببینیم توی این فاجعه‌ای که الان نشه بدتر از این نمیشد چی میتونه باشه. که به نظر من خیلی قشنگ اومده رولینگ حس افراد مختلف از جمله هری، نویل، مالفوی، مکگانگل، هرماینی، همه اینا رو اومده قشنگ نشون داده. همینطور که میریم جلوتر با دونه دونه‌ش مواجه میشیم. از اولیناش هم حس هرماینیه نسبت به این اتفاق که حالا تو راهن دارن میرن که پروفسور مکگانگل رو ببینن، هزار تا فکر احتمالا از تو مغزش میگذره که آخ 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 اصلا من الان دیگه اخراج شدم، از مردنم بدتره، اصلا معلوم نیست چی داره میگذره تو مغز هرمیونی.
آره هرچی هم که سریای قبلی تونسته یه چیزی به هر حال سرهم کنه، به خصوص سر اون قوله یا دیوه یا قول قارنشین یا قول بیابونی یا قول
ترول.
آره همون موجودی که بود،
ترول.
آره ترول. اونجا هرمیونی یه چیزی سرهم کرد، یه دروغی گفت که به هر حال تونستن قصر در برن، ولی اینجا هرچی فکر میکنه هیچی به ذهنش نمیرسه، واقعا نمیتونه هیچی بگه و این خب قضیه رو خیلی بدتر میکنه.
چند خط جلوتر نوشته که این بار نیز به خیر میگذشت، که اینجاست که آدم باز با خودش میگه
آیا این بار نیز به خیر میگذشت.
آره یه بار جستی ملخی، دو بار جستی ملخی، آخر به دستی ملخی. اینجا دیگه با خودش گفتن دیگه ما کوپنامو پر شده دیگه، این دفعه سرمون گوش تا گوش بریده است. بعد داستان این پیش میاد که آیا جا گذاشتن شنل واقعا حماقت محض بود یا نه. من اینجا رو که میخوندم داشتم به فکر میکردم که آخ اگه شنل همراهشون بود احتمالاً این شنله رو میگرفتن، حالا یا مکانگل یا هر کسی حالا مسئول بود شنله رو میگرفت و توقیف میکرد و تا آخر سال هم احتمالا نمیداد. مثل داستان این که مدرسه میرفتیم از بچه ها گوشی میگرفتن یا یه وسیله ممنوعه میگرفتن، میگفتن برو با ولیت بیا، یا این که تا آخر سال این توقیفه دیگه، میرفت تو کشو مودی.
یا چیز دیگه، نقشه رو که لوپین از هری گرفت تا آخر سال نداد بهش.
آره ولی وقتی آقای مدیر میاد خودش همچین شنلی میده به دانش آموزش دیگه همچین خطراتی هم وجود نداره.
آره.
بعدم آخر فصل هم با این تموم میشه که دوباره برمیگردونه شنلو پاره میکنه. آره.
خوشم اومد اونجا رو، خیلی دوست داشتم. حالا پرسیم باز راجعش صحبت میکنیم.
دقت کردین هر جا که حقی درد سری واسش پیش میاد، حالا مخصوصا تو کتاب 1 و 2، دقیقا اولین ترسی که تو ذهنش اخراج شدنه، اینکه برگرده دوباره پیش دورسلیا زندگی کنه. یعنی
آره یکی از بزرگترین تهدیدهای زندگیشه.
بعد هرماینی رو مسخره میکنه. خود هری میترسه، بیشتر ترجیح میده بمیره تا اینکه اخراج بشه.
دقیقاً، فقط به روی خودش نمیاره.
آره،
اون اولویت بندیش درسه، این اولویت بندیش محل زندگیه. ببینید فرقشون اینه نسبت به هرماینی. اون هری حاضر هر کاری کنه ولی تو هاگوارتس بمونه، پیش دورسلیا برنگرده. بعد هر دفعه که
ماجراجوییاش اینو ثابت نمیکنه ولی خیلی نگرانه.
آره دیگه، ولی واقعا هر دفعه که گیر میفته اولین ترسش اینه که وای دیگه این دفعه اخراج شدم و باید بار و بونه و جمع کنم برم پیش اون قولتشنا زندگی کنم.
بچه اینجا به بلندترین برج ستاره شناسی اشاره کرده. این بر من جالب بود. راستش رو بخواین یادم هم نمی اومد که آیا جای دیگه ای هم بهش اشاره کردیم و راجع به این برج ستاره شناسی حرف زده تو کتابا یا نه. این داستان خاصی داره؟
آره دیگه، این همون برجیه که دامبلدور روش میمیره دیگه.
آخه همین یه دونه برج ستاره شناسی هستش. من فکر نمی‌کنم مثلا چند تا برج ستاره شناسی داشته باشیم. حالا نمی‌دونم متن انگلیسیش هم نوشته بلندترین برج ستاره شناسی یا اینم از شاهکارهای دوستمونه.
آره برای همین من اینو برام سوال شد.
نوشته tallest astronomy tower.
بلندترین برج ستاره شناسی.
خب پس اینجا هنوز شاید خیلی مشخص نبوده برای خانم رولینگ، ولی چیزی که من حالا برداشت کردم اینجوریه که این دوتا برج یه برجن، یعنی برج ستاره شناسی بلندترین برج قلعه. یه جاهایی از این کلمه استفاده میکنه، یه جاهایی از اون کلمه.
آها،
نه، بلندترین برج قلعه برج ستاره شناسیه، اینو که حالا چند جا میگه مخصوصا تو کتاب بعدی.
آره اینو الان منم دارم میبینم تو فندام، نوشته برج ستاره شناسی از بلندترین برجای قلعه است.
آره برج ستاره شناسی بلندترین برج قلعه است. البته اون دفتر دامبلدور فکر میکنم جای بالاتر، یعنی از نظر ارتفاعی بلندتر از برج ستاره شناسی باشه، ولی خود برج ستاره شناسی رو میشه گفت یکی از بلندترین برجای قلعه است دیگه.
حالا یعنی ترجمه اشتباه بوده امید؟
نه ترجمه اشتباه نبوده.
یعنی چندین برج ستاره شناسی داریم که این بلندترینش بوده بچه‌ها رفتن؟
من اینجوری که دارم میبینم تو ویکی یه دونه برج ستاره شناسی داریم که برج ستاره شناسی بلندترین برجه، ولی خب تو متن که دانشه tallest astronomy tower.
آها، و این همون برجیه که در واقع دامبلدور روش میمیره دیگه.
بله،
شاید بتونم بگم این یکی از محبوب ترین فصل ها واسه منه، چون هیجانش واقعا خیلی بالاست. حالا هم از فضای کل ماجرا که راجب جنگل ممنوع هست، هم که از اتفاقاتی که میفته به نظرم خیلی جالب و جذابش کرده. اینجا که گیر میفتن و میرن تو دفتر مگانگل، میرن با نویل مواجه میشن. نویل هم شروع میکنه پشت سر هم اطلاعات دادن که خواهی بهش اشاره کنی، نگو هیچی نگو. میخواد اشاره بکنه به اژدها که ای وای فاطمه بخونه تو اطلاعاتی که قراره به مگانگل بدن. بعد میگه که از بس مگانگل عصبانیه که مثل نوربرت میخواست از دهنش آتیش بیاد بیرون. واقعا هیچ بعید نیست. میریم جلوتر، ما قلبمون میاد تو دهنمون که الان چی میخواد بشه. مگانگل یه کاری میکنه که میگه آدم از ته دلش میگه آخیش چقدر واقعا از این حدس خوبت ممنونم، بذار روی ماهتو ببوسم. اصلا با این حدسی که زد یه جوری بچه ها رو نجات داد دیگه، دقت کردین اصلا؟
آره دقیقاً.
آره اصلا هم حرف بچه ها رو باور نمیکنه، هر چی براش توضیح میدن اینا قشنگ فکر میکنه که تئوری که برای خودش چیده اینه که یه هری داستانی سرهم کرده که مالفوی تو درد سر بندازه.
حالا تو این تئوری که سرهم کرده با این استدلال، هری و هرماینی بیرون چی کار میکردن به نظر خودش؟
دیگه گفته دسته ای دارن این کارا رو میکنن، یه گروه دوستیشونه مثلا.
آها، یعنی نمیدونسته که رون هم هست؟
رون که بیمارستانه.
میدونسته بیمارستانه. آره دیگه.
بعد یه چیز جالبی که هست اینه که قبل از اینکه این تئوری رو بهشون بگه، میگه مگانگل یه سوال پرسید که زود بگید اون بالا داشتین چیکار میکردین. بعد نوشته که این اولین بار بود که هرمانی نمیتونست جواب یه استادو بده. یه استاد سوال میپرسید و هرمانی نمیتونست جوابشو بده.
قشنگ نشون میده چقدر مستعصل شده، چقدر استرس داره.
یه نکته جالب دیگرش هم این بود که هری در لحظه هم نگران خودش بود هم نگران ناراحتی نویل بود.
آره
میخواست یه جوری بهش بگه که اینجوری نیست قضیه.
آره چون خودشون هم مقصر میدید.
آره ولی نشون میده که این بچه واقعا مهربونه. دوباره
تو این فصل در واقع نگرانی هری از آسیب رسیدن به بقیه یه جورایی شروع میشه، چه حالا حسی باشه، چه جسمی باشه، چه هر جوری. خیلی موقع هم خودشو مقصر میبینه توی این چیزا، چون واقعا هم اغلب موقعای چیزایی که حالا تقصیر بقیه نیست، هری مثلا یه کاری میکنه بقیه تو دردسر میافتن. بعد این مسئولیت پذیریش جالبه که حالا میره میفته جلو که از بقیه دفاع کنه، که یه کاری کنه که حالا مثلا اینو بتونه جبران کنه. بعضی موقعا مثلا یه سری کارهای احمقانه میکنه حتی برای این دفاعش، بعضی موقعا واقعا کارهای شجاعانه میکنه که واقعا به قول امید چی گفتی؟ نشون میده که
مهربونه،
چقدر به فکر دیگرانه.
آره، که به قول امید نشون میده که چقدر این آدم مهربونه و به فکر دیگرانه. حالا شما فکر کنید منگوناگل که این همه براش مهم بود که گریفیندور قهرمان بشه و بعد هری رو اونجوری قانون شکنی کرد و ورداش اوورد تو تیم گریفیندور و اینا، یه تشر به هری میزنه، بعدم 150 امتیاز ازشون کم میکنه، نفری 50 امتیاز.
ببین اینجا من خواستم بگم بابا این پروفسور مگانگل هم یه کلید گیر آورده، یه خاموش روشن خاموش روشن دستشو گذاشته روی کلیده، هر چی میشه یه امتیاز کم کنه اضافه کنه، که بابا یه ذره گذشت، یه ذره شکیبایی، اینا دانش آموزن، شما گذشت از بزرگترانه.
والا اینو من بعد بپرسم از شما.
چرا؟
بابا کارشون وحشتناک بود.
آخه نه، کاری که کردن واقعا، یعنی دیگه یکی از مهمترین قوانین مدرسه رو اینا زیر پا گذاشتن. حالا درسته اینجا همه فکر میکنن هری و هرمیونی مقصرن، در صورتی که کاری که مالفوی کرده کرم اصلی و مالفوی ریخته دیگه. نمیخوایم چیز کنیم ما فاکتور بگیریم اشتباه هری و هرمیونی، هری و هرمیونی دارن اشتباه میکنن، اونا دارن قانون رو نقض میکنن، ولی کرم اصلی رو داره دریکو میریزه دیگه، اون میادش میکشونه، هم نویل رو باعث میشه که نویل بیاد بیرون، هم خود دریکو اونجا بودنش باعث میشه که مگاناگل بگیرتش، واسه خودش هم دردسر میشه، بعدم سرصدا میشه که فیلچ اونجا پیداش میشه.
من راضی هم که خودش هم تو دردسر میفته.
آره خودش هم تو دردسر میفته، ولی خب اینا هم تو دردسر میافتن دیگه. شاید اگه دریکو این کارو نمیکرد اصلا کسی سرکلش اونجا پیدا نمیشد. من اینم که به پیوز میخوندن.
آره دیگه، بعدش هم اینا داشتن نجات میدادن مدرسه رو، هاگرید که نمیفرستاد اون اژدها بره، میدونه اگه اون اژدها بزرگ میشد چه بلایی سر مدرسه میآورد.
ولی یه تفاوت دیگه هم نوع واکنش نشون دادن مکاناگل نسبت به اسنیپه، که این مکاناگل از گروه خودش چجوری یه امتیاز شدیدی کم کرد که اصلا گروهش به قعر جدول سقوط کرد. ولی من فکر نکنم اگه اسنیپ جای اون بود همچه کاری با گروه خودش میکرد.
آره
شوخی نداره مکانگه.
اسنیپ اصلا تو این چیزا آدم عادلی نیستش.
درسته.
آره واقعا. حالا با همین حرکتی که مگاناگل کرد و امتیاز کم کرد، گریفیندور رفت قعر جدول. حالا هری که محبوب بود یا ورق برگشت براش دیگه، همه باش بد شدن،
منفور شد.
دقیقاً منفور شد. حتی ریونکلایا و هافلپافیام که دوست نداشتن اسلیترین قهرمان بشه دیگه تحویلش نمیگرفتن، فقط رون پشتش وایستاده بود، چون خب اونم میدونست که داستان چیه دیگه. حتی جالب همتیمیاش هم تحویلش نمیگرفتن دیگه توی تمرین.
البته اسلیترینیا تحویلش میگرفتن، براش جیغ و سوت و دست هم میزنن دیگه.
آره اونا که مهم نیستن، اونا
تشکر میکردن ازش.
آره.
حالا یه شباهتی بین این حسی که الان هری داره با حالا تجربیاتی که در ادامه توی داستانهای دیگه هری باش روبرو میشم میشه پیدا کنیم.
بله.
مثلا توی تالار اسرار، اونجایی که بچه ها میفهمن که هری به زبون مارهام صحبت میکنه، دقیقا همین اتفاق میفته و همه بله. نسبت بهش بدبین میشن،
مخصوصا بعد از اتفاقی که واسه جاستین میفته.
آره. بعدش توی جام آتش، وقتی که هری اسمش از جام آتش در میاد، دوباره همه فکر میکنن که یه کلکی زده هری که خودشو مثلا بین قهرمانا جا بده. اونجا انقدر قضیه بیخ پیدا میکنه که حتی رون هم چپ میفته با هری.
اونجا دیگه خیلی رون هم شک میکنه حتی به ماجرا.
آره. بعد توی کل کتاب محفل ققنوس هم همچین حسی رو هری تجربه میکنه، اونم به واسطه فضایی که وزارتخونه به وجود میاره در مورد این که هری در مورد برگشتن ولدمورت داره دروغ میگه، و خب هری زیر این فشار تو کل آره هری تو کل کتاب زیر فشار این چیز هست، تا اونجایی که بالاخره آقای فاج بالاخره میاد با چشمای خودش میبینه ولدمورتو و واقعا دیگه اون در دهنشو میبنده. بعدیش هم توی یادگاران مرگه، وقتی که وزارتخونه اسمشو میذاره عنصر نامطلوب شماره یک، هم دنبالش افتادن، اونجا هم زیر یک فشاری هست، اونم یه فشاری به هر حال هری حس میکنه، ولی خب اوجش همون محفل قونوسه دیگه.
حالا فارغ از اینا، این چه لوسبازی بود که هری از خودش درآورد؟ پاشد رفت به وود گفت من دیگه تو تیم نیستم. واقعا یعنی چی؟ اصلا نتونستم درکش کنم. خب چه ربطی به این داره؟
11 سالشه.
واقعا دیگه این الان هم دلش شکسته، هم بچه است، نمیتونه دیگه تحمل کنه.
شما تو 11 12 سالگی این کارو نکردین؟
بابا میدونم بچه است، ولی این بچه عالمه به این قضیه است که تنها جستجوگر تیمه و بازی بعدی با اسلیترینه.
باشه،
خدایش دوست بازیه.
من حرفم میدونی چیه؟ میگم آقا ما خودمونم از من که مثلا 30 و چندی ساله به دنیا نیومدم که، بالاخره منم 11 12 13 10 سالگی همه اینا رو تجربه کردم دیگه. منم اگه توی جمعی بودم که همه یوهو بر ضدم میشدن، خودم رو ازش کنار میکشیدم به عنوان یه آدم 10 ساله، یه پسر 11 ساله. دقیقا خودم رو کنار میکشیدم.
تازه از شرایطی که همه به دارن توجه میکنن، بعد یه دفعه همه ازت متنفر میشن، خیلی سخت داره تا اینکه یه دفعه فقط همه ازت متنفر بشن.
دقیقا. بعد حالا این که آدم یه روحیه یه جنگندهی پیدا میکنه که بر علیه مثلا یه سری ناعدالتی یا وایسد مبارزه کنه، چه میدونم مقاومت کنه، دیگه اینا از 17-18 سالگی توی آدم نمود پیدا میکنه دیگه. واقعا انتظار زیادیه بخوایم بگیم یه بچه 11 ساله بگه نه این همه آدم از من بدشون میادش، برم به درک، من کار خودمو میکنم، من اشتباه نکردم.
احساس میکنه کاخ آرزوهاش فرو ریخته.
آره.
آخه یعنی مثلا از رو ناامیدی داره میره استعفا بده، یعنی مثلا من دلیلش رو نفهمیدم چیه.
خب خیلی سخته. تو فکر کن مثلا گروهی که هر روز داری باهاشون زندگی میکنی، همه باهات یهو شروع به بدرفتاری کنن. سخت نیست؟
آخه نمیتونم بفهمم دلیل چه ربطی به دلیل استعفاش داره. یعنی مثلا فکر میکنه چون بچه ها
تو مرکز توجه نباشه، مخصوصا تو کویدیش که دقیقا این مرکز توجهه، میخواد اصلا از این فضا دور شه، از دوروریاش فاصله بگیره، همین خودشون ستایی باشن، که خودش هم اشاره میکنه تو داستان که هر ستاشون گوشه‌گیر شدن تو اون مقطع.
حالا آخرش هم که واقعا وود حرف خوبی بهش میزنه، میگه که حالا راهی نداریم، که اینم به هر حال باید ادامه بدیم دیگه. و فکر میکنم که واقعا تنها راهی هم که بشه همچین امتیاز کمی رو جبران کرد، بازم همین کویدیچ باشه دیگه.
یا کویدیچ یا پارتی بازی مدیر.
آره.
آره.
خب حالا این اتفاق باعث میشه که بالاخره این بچه سرش بخوره به سنگ و دیگه یه ذره حداقل فضولیا رو یکم کمتر کنه، که به قول خودش دیگه تو اموری که بهش مربوط نیست دخالت نکنه. واقعا سر حرفش هم میمونه، مثلا وقتی میبینه که کویرل داره توی کلاسی با یکی حرف میزنه میره اون تو، ولی دیگه پی قضیه رو نمیگیره دیگه.
اینجا همینجا که گفتی به اینم اشاره میشه که کویرل داشته دستارش رو صاف میکرده، درست میکرده، یعنی یه داستانی با این دستاره داشته. این چندمین باره که تو این کتاب داره به دستاره کویرل یه اشاره های ریزی میشه. ولی فارغ از اون، حالا اینطوری هم نبوده که مطلقاً دکمه فوزولی رو آف بکنه، صبر میکنه که صدای پای کویرل دور بشه، یه سرکی میندازه تو اتاق ببینه مثلا قدم اول ببینه که کسی هست یا نیست، بعد که ببینه یه در دیگه است میگه خب حالا اون دره رو بذار نرم تا اینجا.
آره،
که دیدم کسی
دستش درد نکنه. حالا آره. اینو مثلا اون دره رو میرفت کسی قرار بود اونجا باشه، کسی نمیدید که.
دقیقاً.
خودش که میفهمید داره فوزولی میکنه.
ولی خب اون دره باعث میشه که این به این نتیجه برسه که 100% از اون دره اسنیپ رفته بیرون.
آره واقعا دست خانم رولینگ درد نکنه که بازم ما رو سر کار میذاره اینجا. خب حالا هری و هرمیونی و نویل و مالفوی باید تنبیه میشدن، میرن توی سرسره ورودی با فیلچ روبرو میشن. اینجا واقعا میبینیم که اون عدو شود سبب خیر اینجا معنی پیدا میکنه، که اگه اون اژدهای رون و گاز نگرفته بود الان رون هم اینجا بود دیگه.
خب رون باشون بود شد بعدم نمیشد.
حالا بچه من میخوام بپرسم که چرا اینقدر تأخیر بوده توی تعیین مجازاتشون؟ از اتفاق اون شب تا زمانی که نامه مکانگل رو دریافت میکنن فکر میکنم یه زمان مثلا حداقل یه هفته ای میگذره، درسته؟
آره.
چرا اینقدر تأخیر به وجود اومد توی اینکه معجزات بخواد برسه دستشون؟
البته یه هفتم طول نمی کشه.
ببین من رفتم چند بار چک کردم، دقیق مشخص نیست که چقدر طول می کشه، ولی
فقط یه چیز مشخص اینه که زده یک هفته قبل از شروع امتحانات. یه هفته قبل از شروع امتحانات هری کویرل رو میبینه، فردا صبحش نامه مجازاتشون سر میز میرسه دستشون.
میلاد آخه دو خط بعدش نشه. بله. یک روز بعد از ظهر هری تک و تنها از کتابخونه برمیگشت که کویرل رو دید. خب یعنی مشخص نیستش که چند روز گذشته، مبهم گفته یک روز بعد از ظهر. شاید این یک روز بعد از ظهر توی بازه یه هفته
نه بوده. ببین اول پاراگراف رو بخون.
آره خونم میگم
یک
دو تا مورد
قبل از شروع امتحانات تصمیم هری برای دخالت نکردن در اموری که به او ارتباطی نداشت به طور غیر منتظره‌ای در بوته آزمایش نهاده شد. یک روز بعد از ظهر که هری تک و تنها از کتابخانه برمیگشت، از کلاسی که روبرویش بود صدای ناله ای شنید. یعنی این یه روز بعد از ظهر یه هفته قبل از امتحاناته.
آره دیگه.
میدونم، ولی نه یه هفته نه یک روز بعد از ظهر نشون نمیده که فاصله بین ارتکاب جرم و تعیین تنبیه چقدره.
نه نشون نمیده هیچ کدوم.
آره.
فقط داره میگه یه هفته زمانی که روزی که اینا جریمه میشن یه هفته قبل از امتحاناته. حالا اینکه چرا اینقدر طول کشیده، شاید مک‌گوناگل سب کرده یه اتفاق مشتی بیفته که همچین آدمشون
آره که واقعا تنبیه عظیمی هم بهشون دادن. واقعا انا آمبریج اگه بود یاد میداد به مک‌گوناگل که تنبیه یعنی چی.
اتفاقا من میخواستم بگم که تنبیهشون خیلی عظیمه و خیلی عجیبه.
خیلی
اول سال تحصیل خود دامبلدور میاد به همه میگه که ورود به جنگل ممنوع برای همه دانش آموزا غیر مجازه. بعد چطور میشه که اینا رو برای تنبیه بفرستن به جنگل ممنوع، اونم کسی مثل هری پاتر که جونش انقدر عزیزه. حالا نه که جون بقیه عزیز نیست، ولی میخوان که به طرز ویژه از این بچه محافظت کنن دیگه.
آره.
بر همین تصمیم عجیبیه که حالا هاگرید یه جا میگه که تا زمانی که با من هستین هیچ اتفاقی براتون نمیفته تو جنگل، که بازم به نظرم دلیل خوبی نیست. حالا من همینجور پیش میرفتم اول فکر میکردم اینا زیاد
با منو فنگ تازه.
آره که حالا دریکو هم بخواد فنگو ببره میگه حالا اون که خیلی بزدله.
خیلی تشکر میکنم واقعا، اینم مثل بقیه کاراش.
من اول فکر کردم اینا زیادم تو جنگل جلو نرفتن، ولی اونجایی که هری به جسد تک شاخ میرسه مشخصا نوشته که به عمق جنگل رفتن. این دیگه اوج خطره دیگه.
البته اگه اشتباه نکنم یه جا هم هگرید اشاره میکنه که موجوداتی که توی جنگل هستن خطرناک نیستن. نمیدونم حالا کجا نوشته، خط نکشیدم.
هگرید بهتر آخه در مورد خطر حرف نزنه دیگه، همه میدونن که جنگل ممنوع جزو خطرناک ترین بخشای هاگوارتس.
جالبه که جلوتر حالا راجعش صحبت میکنیم، ولی ترسناک ترین چیزی که بچه ها میتونن تصور بکنن که توی جنگل ممنوع ببینن گرگینه است. و اینجاست که باید بگیم هنوز کجاشو دیدین.
این کانسپت هم فکر میکنم دریکو واسهشون ایجاد میکنه دیگه. اون
آره اون انداخت
اولین بار میگه آره که من شنیدم اون تو گرگینه است.
دوباره برگردیم به اونجایی که بچه ها دارن با فیلچ میرن به سوی ناشناخته که معلوم نیست چه بلایی میخوان سرشون بیارن، نمیدونن چه تنبیه قرار بشن دیگه، که فیلچ داره تعریف میکنه از مجازات ها و اذیت هایی که داره بچه ها رو اذیت میکنه. میگه مثلا قبلا من میتونستم فلان مجازات رو بکنم، چیکار کنم چیکار نکنم. حالا تنبیه چیه؟ میگه که بعد برن پیش هاگرید. وای چقدر بد، واقعا دستشون درد نکنه. حتی تنبیه های این جادوگرام واقعا تنبیه های خوبیه. من واقعا تشکر میکنم از این مدل تنبیهاشون.
باباش هر کی هاگریدو بشناسه باید بترسه از اینکه قراره با هاگرید تنبیه شه. یارو داره میبردشون تو دیوونه خونه.
نصف شب تو اون جنگل وحشتناک اینا رو برده، چه تنبیهی از این بدتر؟ فقط اخراج می‌شدن.
هاگرید یه سری موجودات گوگولی مگولی و فلان.
آره.
مگه باغ وحش داشتن میرفتن یه سری موجودات گوگولی مگولی؟
والا.
همین تو جنگل ممنون.
تو قلب خطر.
حالا واقعا هری هم خیالش راحت میشه که خب میخواییم بریم پیش هاگرید. اینا فیلچ هم سری میفهمه که میگه نه خیلی فکر نکنی از این خبر راست. دوباره میزنه تو ذوق بچه، اصلا این فیلچ مریضه. واقعا چقدر من بدم میاد از این فیلچ.
در مورد این که الان گفتی در مورد تنبیه های قبلی اشاره میکرد، ما قبلا گفتیم اره. که یعنی یه حدسایی زدیم که شاید این تنبیهاتی که فیلچ بهش اشاره میکنه مال زمانیه که پروفسور دیپت مدیر هاگوارتس بوده، ولی فکر میکنم حسین آره. یا امید بودن، بعدن سرچ کردن دیدن که نه، اصلا زمان پروفسور دیپت سرایدار هاگوارتس فیلچ نبوده، یه دیوونه دیگه بوده.
البته من فکر کنم فیلچ داره اینجا از فانتزیاش میگه.
آره احتمالا.
حالا باید برن چیکار کنن؟ باید که زارن یه تک شاخی رو یکی کشته، بعد برن یه خون نقره‌ای که رو زمین ریخته رو دنبال کنن تا این تک شاخه رو پیدا کنن دیگه، یه همچی چیزیه درسته.
البته اول فکر میکنن که تک شاخ زخمی شده صرفاً، هاگرید میگه پیداش کنیم تا نجاتش بدیم، یعنی بکشیمش.
آره یه تکشاخ چند روز پیش مرد، کشته، جنازه یه تکشاخ رو پیدا کرده، بعد دوباره با خون تکشاخ مواجه شده که میگه که یه تکشاخ دیگه زخمی شده، تا قبل از اینکه تلف بشه
راحتش کنیم،
باید پیداش کنیم و نجاتش بدیم.
حالا وقتی که بچه ها میفهمن میخوام برن توی جنگل، مالفوی میگه که من نمیام، میگه بابام اگه خبردار بشه. یه جمله معروفی داره مالفوی، هی میگه که بابام در موردش خبردار میشه.
اینجا قشنگ دریکو میششت به خودش دیگه.
این لول جدیدی از ترس در دریکو. واقعا از هر چیز عادی هم که حالا توی جنگل میبینن وحشت میکنه، کلا بچه خیلی ترسوه. جالبه که حالا اینقدر ترسوه ولی میاد مثلا نویلو به ترسونه که خیلی اصلا
اعتماد به نفسش بالاست دیگه. کلا
جالبه که حالا وقتی میرن جلو تصمیم میگیرن که تقسیم بندی کنن، مالفوی که فنگو انتخاب میکنه، همطور که قبلتر امید گفت که هاگرید بهش میگه که حالا اینم خیلی بزدله و این حرفا. بزدل میگه؟
آره آره میگه بزدل.
حالا واقعا خیلی تشکر میکنم از هاگرید، واقعا خیلی از خدا خواسته و هم داره هری و هرمیونی رو با خودش میبره، مالفوی و نویل رو میده تحویل فنگ. این چه طرز تقسیم بندیه برادر من؟
قشنگ قربونیشون کرد.
آخه مالفوی خودش فنگ رو انتخاب میکنه و میدونه، از اون طرف هم میدونه هری و دریکو هم دیگه خوششون نمیاد، به خاطر همین این کارو میکنه. بعدم خب هیچ شناختی از نویل نداشته، این وسط میگه خب این کی، حالا اینم رفت پیش دریکو، رفت، من هری و هرمیونی رو میشناسم، بذار اینو پیش من باشه.
ولی به نظر میرسه فنگ از جنگل با خبره، از چند و چون جنگل با خبره، چون توی تالار اسرار هم بچه ها رو بهشون میگه با فنگ برن توی جنگل.
آره بعد اصلا خود هاگرید هم میگه موجودات جنگل با کسی که با من یا فنگ باشن کاری ندارن، یعنی منظورش اینه که لاغل این موجودات حداقلش اینه که فنگ رو میشناسن که سگ منه.
بعد یه سوال من دارم، الان هاگرید به اینا میگه که اگه خطر احساس کردید جرقه قرمز بدید بالا. خب باشه جرقه قرمز بدیم، ولی مثلا الان اینا که جرقه قرمز دادن بالا، تا جرقه قرمز بدن هاگرید برسه که اون یکشون مرده، که این چه طرزه؟
مرحله آخر مسابقات سه جادوگر هم همین بود دیگه.
سه جادوگر فرق داره، اونا سال هفتمی هن.
آره سه جادوگر به نظرم باز کنترل شده تره.
نه از نظر اینکه یعنی یکی جرقه قرمز بفرسته تا یکی بیاد کمکش کنه، از نظر این بازه زمانی به هر حال من که اصلا میگم اینا رو نباید میفرستادن، این اصلا کلا عجیب و غیر منطقیه، مخصوصا اینکه اون دوتا فقط باید سگ رفت.
آره بابا اصلا
اینا دارن تنبیه میشن دیگه، مسئولیتشون هم گردن هاگرید نیست، هاگرید داره اینا رو میبره دنبال یه مأموریتی. اون طرف هم که اون دوتا رو فرستاده با فنگ برن بنا به انتخابی که دریکو کرده، حداقل کاری که هاگرید میتونسته بکنه این بوده که بگه آقا اگه احساس خطر کردین به من یه ندا بدین بیام بهتون کمک کنم،
دستش درد نکنه واقعا.
ولی واقعا من با امید موافقم، این آخه تنبیه این بچهای مدرسه رو انجام میدی؟ واقعا تنبیه سعی میمونه
سال اولی
مثلا میمونه که طرف باشه رفته این مدرسه ای، بعد بهش میگن که اگر که دست است با خطا کنی میفرستیم جبهه جنگ. بابا
دقیقا
خواهش میکنه.
آره دیگه، چون اصلا چیزی هم که میگه برین دنبالش، میگه یه موجود ناشناسی داره تک شاخا رو میکشه. بابا خود کیس هم که الان اینا تو جنگل دنبالش میرن، یعنی یه چیز بالقوه خطرناکه.
آره.
خود هاگرید میخواد بره با فنگ میره که نخورنش.
بعد میگه حالا چهار تا بچه 11 ساله رو با خودم ببرم ببینم کیه داره تک شاخ میکشه.
هاگرید البته کسی نمیخوره ها، منم که موش کور باشه.
هاگرید نه، من برای بچه ها میگم.
نه خشایار گفت خود هاگرید با فنگ میره که کسی نخورتش. میگم هاگرید کسی نمیخوره، من اینم که موش کور باشه.
حالا برای چی از جنگل میترسن؟ چی واقعا تو جنگله که ترسناکه؟ این به خاطر اینه که تاریک دیگه، کلن ما از ناشناخته ها میترسیم. یه حرف جالبی دامبلدور توی کتاب شاهزاده دورگه اونجا که تو قارن به هری میزنه، که الان میلاد بهمون میگه که چه حرفی دامبلدور میزنه، چون من کتاب هم دم دستم نیست.
توی قار وقتی یه قسمتی که هری و دامبلدور دارن با هم حرف میزنن، و البته این موضوع رو حتما باید بهش اشاره کنم، این حرفای دامبلدور و هری مخصوصا توی این قسمت ها بیشتر جنبه اینو داره که دامبلدور هری رو خیلی بیشتر با شخصیت و عنصرهای درونی ولدمورت آشنا کنه. و یکی از اون حرفایی که به هری میزنه میگه مرده ترس نداره هری، همونطور که تاریکی ترس نداره. البته لرد ولدمورت که در خفا از هر دو مورد میترسه با ما مخالفه، یه بار دیگه بیخردیشو به نمایش گذاشته. وقتی با مرگ یا تاریکی مواجه میشیم فقط از ناشناخته هاست که میترسیم، نه چیز دیگه. البته اشاره کنم که این با ترجمه خانم اسلامیه هستش و صرفا اینجا داره خانم رولینگ از زبان دامبلدور بهمون میگه اون چیزی که باعث ترس درونی آدم ها هستش، حالا چه آدم های معمولی یا هر چیزی، اون ترسه از چیزاییه که ناشناخته است، مثل دری که تا حالا بازش نکردی نمیدونی پشتش چیه، اتاقی که تا حالا توش نرفتی و تو تاریکی میخوای بری توش، مسیری که ازش گذر نکردی تا حالا و تنها میخوای ازش گذر کنی. اینا چیزاییه که واسه ناشناخته است و همیشه یه ترسی رو تو ذهن آدم ایجاد میکنه دیگه.
چقدر واقعا این جمله ها و این دیالوگ دامبلدور توی این بخش قشنگه که به موقعش بهش حسابی میپردازه.
حتما.
و حالا اینجا میخوره به داستان دیگه یه جورایی. الان مثلا مالفوی برای چی میترسه؟ به خاطر اینکه خب با واقعا هیچ ایده‌ای نداره که قرار چه اتفاقی براشون بیفته و نمیتونه با این مسئله کنار بیاد. ولی مثلا یکی از دلایلی که هری شاید خیلی نمیترسه به خاطر اینکه خب هاگرید و هرمیونی باهاشن، یعنی حداقل یه شناسی داره، یه کسی داره که میشناستش، خیالش راحته، یه امنیتی به هر حال داره،
پشتش بهش گرمه.
آره، چون برای هری دوستاش بهش معنی امنیت میده، مثلا خیلی رو دوستاش حساب میکنه و ازشون حس امنیت میگیره.
بله، خلاصه اینه دیگه، وارد جنگل شدن و میرسن سر یه دورایی و جدا میشن. دریکو و فنگ و نویل یه مسیر رو میرن، هری و هرمیونی و هاگرید هم اون یکی مسیر سمت چپ رو میرن و میرن توی جنگل ادامه میدن. یه صدایی میشنون و هاگرید سریع قایمشون میکنه، که تو کتاب اینجوری توصیف شده که انگار صدای کشیده شدن شنل روی شاخ و برگا بود. بعد تو همین گیرودار بودن که یه کسی از کنارشون گذشته یا نزدیکشون هست، با یه موجودی روبرو میشن که نصفش انسانه نصفش اسبه، که میدونیم این سانتوره. و اینجا واسه اولین باره که خانم رولینگ یه موجود غیر انسان از دنیای جادوگرا رو واسه ما توصیف میکنه.
حالا هاگرید از این سانتوره میپرسه که چیز غیر عادی ندیدی، چیز عجیبی ندیدی؟ که سانتوره میگه که آره مری خیلی امشب خیلی نورانیه، خیلی تشکر میکنم، واقعا ممنون از اطلاع رسانیتونه. بعد اون یکی سانتور، یه سانتور دیگه هم میاد، دوباره هاگرید میپرسه چیز غیر عادی ندیدی؟ دوباره میگه آره اتفاقا مری خیلی نورانیه. خب الان مثلا چیکار کنم من؟ یعنی چی مثلا؟ کلا این سانتورا یه ذره عجیبن،
میدونی خشایا؟ آره خیلی عجیبن، انگاری که همش دارن جواب سربالا میدن، یا مثلا یعنی یه جوری که دقت کنی با این جوابشون نه دارن چیزی رو تایید میکنن نه دارن تکذیب میکنن، بیشتر تردید و ترس و این مرموز بودن فضای جنگل رو دارن بیشتر میکنن. من فکر میکنم رولینگ خواسته با این توصیفی که از سانتورا بکنه یه شخصیت سازی جالبی ازشون بکنه. ببین اولا که چقدر موجود زیباست، نصف اسب نصف انسانه، به نظر من خیلی ترکیب زیباییه موجود انسان، خیلی ترکیب زیبایی سانتور. بعد جدا از اون، حالا از ظاهرش و از فیزیکش داره به روحیاتشون اخلاقیاتشون هم یه جوری توصیف میکنه دیگه، درسته؟ و داره یه جوری توصیف میکنه که انگار اینا یه روحیات عارفانه و عارف مسلک دارن، یعنی یه روحیات عمیقی دارن، یعنی دارن یه عمقی رو میبینن که حالا مثلا ما نمیبینیم. حالا اینو داره یه جورایی با این ویژگی قویشون که توی طالع بینی قوی هستن پیوند هم میده، یعنی اونا انگار دارن یه چیزی رو میبینن که ماها ازش خبردار نیستیم، برای همین حرفایی رو میزنن که شاید ما درکش نکنیم. یعنی فارغ از این که ما الان اعصابمون خرد میشه از جواب این دوتا سانتور، بین و رونن، فکر میکنم که داره چند تا شخصیت عمیق و اتفاقا به ما نشون میده.
خود هاگرید هم اینجا یه اشاره‌ای میکنه دیگه، میگه یه جمله باحال و بامزه‌ای هم میگه هاگرید، میگه که طالبینای لاکردار به چیزایی که از ما به ما نزدیک‌تر باشه هیچ کاری ندارن.
خیلی جالبه، یعنی مقیاس تفکرشونو داره میگه.
بعد حالا خلاصه من تا خودمم تا جایی که یادمه، خود خانم رولینگ هم حالا اولین باره که یه موجود جادویی بغیر از انسانها رو میاره واسه ما توصیف میکنه که حالا خلق و خویشون چیه، رفتارشون چیه، ظاهرشون چه شکلیه و نوع تفکرشون چه شکلیه، که حالا مثلا سانتورا هم بعد جنای خونگی میشن، بعد حالا مثلا ترول ها میشه و
هیپوگریف میشه.
آره حالا نه، اونا که حالا باز جانورن دیگه، اونا حالا مثلا دیگه جانوران شگفت‌انگیز میشه که دیگه اونا دستبندیشون یه خود کمتر جادوییه نسبت به مثلا سانتور و جنای خونگی و غیره. ولی میخوام حالا اینم بگم که اینم از اون دسته موجوداتیه که حاصل تخیل خود خانم رولینگ نیست، اینم مثلا مثل
یه موجود اساطیریه.
آره مثل مرلین که مثلا توی فرهنگ بریتانیا یه ریشه ای داره، یا تو فرهنگ اروپا، یا مثلا ترول که توی فرهنگ این جانوران افسانه ای خود بریتانیا یه ریشه ای داره، سانتور هم به همون شکله، چون ما توی سایر رمان های فانتزی هم حضور سانتورا رو میبینیم دیگه، مثلا نارنیا یکیشه.
البته اسم یه موجود رو آورده خانم رولینگ جلوتر، قبلتر، یعنی اونم ققنوسه.
ققنوسو که ما نشنیدیم تو این کتاب، هنوز چیزی ازش نشنیدیم.
پرشو شنیدیم،
پر ققنوس میگه دیگه، اسمشو میگه
پر ققنوس. بله من خب میگم نه، هیچ توصیفی که نمیکنه از ققنوس، فقط اسم ققنوسو میاره.
میگم اسمشو میاره.
آره.
و ققنوس هم مثل سانتور یکی از مثلا موجودات اساطیریه که مثلا حالا شما صرفا توی هری پاتر نه، بقیه جاها میتونی ببینی که چی هست.
بله بله.
البته اختلاف اصلی توی دنیای جادوگری هری پاتر همینه که سانتورا جزو جانوران هستن یا توی بخش آدمی زادگان قرار بگیرن.
آره.
چون سانتورا خودشون هوش انسانی دارن، اول نظر خود وزارت سحر و جادو این بوده که جزو گروه آدمی زادگان قرار بگیرن، به قول ترجمه خانم اسلامیه
تو کتاب جانوران شگفت انگیز.
بله تو کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها توضیح داده کامل در این مورد که سانتورا خودشون خواستن که تو گروه جانوران قرار بگیرن و تو گروه آدمی زادگان نباشن، چون توی طبقه بندی وزارت سحر و جادو این بوده که تو گروه آدمی زادگان علاوه بر انسان‌ها، خوناشام‌ها یا همون ومپایرا و به قول خانم اسلامی افریت‌ها یا هگز هم وجود داشته که اونا دوست نداشتن با اونا توی دسته قرار بگیرن، برای همین خواستن که جانور به حساب بیان. کلاً هم که خیلی موجودات مغروری هستن و بین جادوگر و ماگل هیچ تفاوتی قائل نیستن، جفتشون براشون بی‌اهمیته و خودشونو خیلی برتر میدونن.
با توجه به حرفی که هاگرید زد، کلن از مقیاس ماه به این طرف رو زیاد براشون چندان فرقی نمی کنه. ولی من راجبشون یه ذره بیشتر سرچ کردم ببینم چی نوشته. یه جایی، حالا نمیدونم منبعش کجاست، اگر که شما میدونید به من بگید، تو ویکی‌پدیا از رولینگ نقل قول کرده که نوشته سانتورا قدرت تکلم انسانو دارن و قدرت اینو دارن که از دید انسان به روش‌های متنوعی مخفی بشن، یعنی یکی از نقطه قوتاشون استتار کردنه. بعد به علوم سحرآمیز و پیشگویی و شفا و نجوم هم تسلط خوبی دارن و ظاهراً تیراندازای خوبی هم هستند.
البته تو این کتاب جانوران شگفت‌انگیز در مورد روش‌های استتارشون نوشته که روش‌هاشون در پرده از ابهام قرار داره. برای همین جادوگرا و ماگلا دقیقاً نمی‌دونن اینا چجوری خودشون رو مستتر می‌کنن. ولی خب هوش انسانی دارن دیگه.
آره و اینم این نکته هم مهمه که باید بهش اشاره کنیم که این سانتورها به خاطر همین اختفاشون و دسته‌بندی که توش قرار گرفتن یکی از دلایل این که خیلی مغرور محسوب میشن اینه که خیلی سنتی فکر میکنن و افرادی که بینشون بخواد یه مقدار متفاوت باهاشون فکر کنه رو سریع باهاش برخورد میکنن که ما یه نمونه خیلی کوچیکشو توی همین فصل مشاهده میکنیم دیگه.
تو کتاب محفل ققنوس هم فکر کنم بیشتر میبینیم همچین چیزی رو.
تو کتاب محفل ققنوس این بیشتر نمود پیدا میکنه و البته تو کتاب یادگاران مرگ هم هستن.
در واقع سنت شکنی رو خیانت در نظر میگیرن.
دقیقاً این سنت شکنیه رو خیانت در نظر میگیرن و
سیزیر موجودات متعصب هستن دیگه.
کاملا متعصب و خیلی شدید برخورد میکنن.
البته خب بیشترم نسبت به جادوگرا و انسانا دیگه، مثلا چون اونجا که هری پاتر اون رو دوشش بود گفت چیه مگه تو قاطری داری اینو میبری؟
آره دقیقاً
مشخصه یه سری اصولی واسه خودشون دارن که به شدت بهش پایبندن.
آره
تعصبشو دارن.
حالا جالبه کلن توی این رابطه حالا سانتورا با انسانها و این چیزا و موجودات دیگه، ما اینجا توی داستان دوباره همون چیزایی که تقریبا حس میکنیم به هر حال خانم رولینگ توی به قول معروف توی تمام جملات کتاب یه جورایی این حس رو به ما میده، این بحث نجات پرستی و بحث مبارزه با نجات پرستی و چه هم اقلیت ها و این چیزا کلن نقش زیادی دارن توی داستان و اینجا هم دوباره یه جورایی داره ما رو آماده میکنه در موردش صحبت میشه.
یه نمود دیگه ازشون میبینیم.
آره یه نمود دیگه ازشون میبینیم.
من خودم نظر شخصی اینه که بیس اصلی این داستان ها همین مبارزه با نجات پرستیه، مبارزه با این فرهنگ اشتباهیه که
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سیاسفید، اقوام، زرد، سرخ و غیره، اینایی که بر اساس رنگ پوست، بله بر اساس رنگ پوست تقسیم بندی شدن، بر اساس گرایش تقسیم بندی شدن و هر چیز دیگه‌ای که به اشتباه باعث تقسیم
بر اساس
بله بر اساس اقوام. ما خودمون کشوری هستیم که انواع اقسام اقوام توش داره زندگی میکنه و حالا متاسفانه این خطه که کشیده شده و طبقه بندی‌های اشتباهی رو درست کرده، کلن بیس این مجموعه مبارزه با این تفکر اشتباه و مبارزه با این مرزبندی هاست. دقیقا مبارزه با این مرزبندی هاست که و واسه خود من مهمترین چیزش همینه و قشنگترین چیزش همینه.
و تو حساب کن که این تمام این مفاهیم سنگین و ثقیل رو رولینگ داره تو قالب کتاب کودکان به ما فعلا توی این کتاب اول کتاب کودکان دستبندی میشه دیگه، داره به بله. به خورد مایه به خورد یه بچه کوچیک میده این مفاهیم ثقیل و داره با یه قلم روون یه جورایی تو ذهن ما بذرشو میکاره.
آخه متاسفانه این بحثی که الان مطرح کردیم، این چیزی که الان عنوان کردیم، چیزیه که تو باید از کودکی، به نظر من این چیزیه که باید کودکی به یه انسان آموزش داده بشه، که یه انسان از بچگی یاد بگیره آدم ها رو بر اساس رنگ پوستشون، زبونی که صحبت میکنن، ملیتی که دارن، قومیتی که دارن تفاوت قائل نشه. آره، هر کسو با هر
که تو انتخابشون نقشه نداشتن.
دقیقاً، این که هر کسو هر جوری که هست بپذیره، اون خود واقعی فردو بپذیره. و متاسفانه من حالا کشور خودمون که الحمدلله تو مدرسه یه همچین چیزایی به بچه یاد نمیدن، حالا سایر کشورها رو نمیدونم، ولی تو کشور خودمون که یه همچین چیزی رو به یه بچه 11 ساله 12 ساله یا کمتر یا بیشتر یه همچین چیزی رو که بهش آموزش نمیدن. و دقیقا این سنیه که خانم رولینگ انتخاب کرده تا یه همچین چیزی رو به یه انسان یاد بده. و من که
مثال خارجیشو بخوایم بزنیم، مثلا توی حداقل دوران گذشته، مثلا توی کشورهای مثل آمریکا، همین رفتاری که الان سانتورا مثلا با جادوگرا یا انسان داشتن رو میتونی به رفتار سفیدپوستا و سیاه‌پوستا شباهت بدی دیگه. مثلا فرض کن یکیشون می‌خواسته با اون یکی ازدواج کنه، بعد بگه چی تو می‌خوای به عنوان یه سفیدپوست بری با یه سیاه‌پوست ازدواج کنی؟ این الان همچین شباهتی داره.
دقیقاً. و سرخپوستا،
آره،
سرخپوستا یا بومی‌های آمریکا، این دقیقاً یه همچین چیزی هم واسه اونا وجود داشته که افراد سفیدپوست خودشونو برتر می‌دونستن.
حالا متاسفانه ما توی جامعهمون هنوز خیلی راه داریم تا بتونیم همچین چیزایی رو درک کنیم و این مسائل برطرف بشه. حالا دوستم ندارم چیز کنم، متاسفانه الان همین بحث روز چیزم اتفاق ترقی افتاده که حالا بلش کن توی پادکست نگیم. همین شنیدین که چی شده؟ یه همجنسگرا رو گرفتن کشتن. آها. این پدرش و برادرش.
آره.
حالا خشایار تو میگی که الان توی پادکست بهش اشاره نکنیم یا جاش نیست، ولی من فکر میکنم اتفاقا جاش هست و بهتر هست که توی شماره بعدی هم بیشتر بهش بپردازیم، به خاطر اینکه اتفاقا یک درصد قابل توجهی از شنونده های ما رو افرادی که زیر 18 سال هستن تشکیل میدن، حتی افراد زیر 15 سال، و قطعا اونا اینقدر باهوش هستن که خودشون متوجه این مسئله بشن و حتی با گفتن ما هم آگاه تر بشن نسبت به این قضیه.
دقیقا.
همین که اونا آگاه بشن، همین که اون سن آگاه بشه نسبت به همچین چیزی، به نظر من خیلی جای امیدواریه که حداقل فردا انتظار این اتفاقات تلخی که الان داره میفته رو کمتر داشته باشین یا نداشته باشین در حالت امیدوارانش.
کما اینکه الان هم گفتم، من خودم شخصا فکر میکنم یکی از رسالت‌های اصلی این مجموعه داستان مبارزه با این چیزاست، و اینکه من دوست دارم که مخاطبامون این چیزا رو بشنون، بدونن، یاد بگیرن، چون محتوای اصلی این کتاب این هستش. و اگه بخوایم در مقیاس بزرگتر بگیم، اینه که با هم مطرح بشه این چیزا، و ما که داریم به شکل متفاوتی هری پاتر رو جلو میبریم و داریم پادکست میسازیم، مخاطبم داریم، استقبالم شده، من نظر شخصیم اینه که باید مطرح بشه، صحبت بشه در موردش، آگاهی در این موضوعات باید بیشتر بشه، چون توی متاسفانه توی فرهنگ ما یه همچین چیزی رو به بچه آموزش نمیدن.
آره، حالا توی کتاب دو باز دوباره خیلی این بحث نجات پرستی مطرح میشه و فکر میکنم خیلی جاش هست که صحبت کنیم در موردش.
به نظر من کلن درسته که اینجا بحث کاملا مستقیم به نجات پرستی اشاره داره، ولی چون خیلی ضمنیه و توی فصلهای آینده خیلی گسترده تره، جا داره اونجا بیشتر بهش بپردازیم تا اینکه صرف اینجا سانتور بخواد مثلا رفتاره عجیبی داشته باشه با اینا.
آره، بذار اونجا که حرف ماد بلاد میاد بیشتر میتونیم صحبت.
دقیقاً، چون اونجا انسانی تره.
آره، اوکی. حالا یه تئوری که بین طرفدارا هست، اینجا من بهش اشاره میکنم، حالا خودم هم خیلی باهاش موافق نیستم، ولی به هر حال این صحبتایی که میشه اینور اونور خوندم کم و بیش که میگم. اینجا هاگرید از این سانتور اولیه که اسمش روننه، یا حالا رونان به قول ترجمه آقای کبریایی بهش میگه که یه تک شاخ مرده، که رونان جواب میده همیشه بیگناهان اولین قربانیان هستن، قرنها چنین بوده، الان هم همینطوره. حالا درسته که این رونان داره در مورد این تک شاخ بیچاره میگه، ولی این تئوری که وجود داره اینه که میگن چون سانتورا پیشگوهای خوبی هن، اینجا رونان داره مرگ سدریکو پیشبینی میکنه یه جورایی. خب چون که سدریک هم بیگناه بود که کشته شد دیگه، یعنی که اصلا نباید، جز برنامه نبود که توی قبرستون سرکلش پیدا بشه و خیلی زودم به محض این که ولدمورت یه آدم اضافی دید کشتش و حالا اونم قربانی یک چیزی شد که اصلا توش نقشی نداشت دیگه. حالا میگن که اینجا در واقع رونان داره پیشبینی میکنه مرگ سدریکو، که من فکر نمیکنم خیلی حالا ربطی داشته باشه.
البته من اینو اولین بار دارم از خود تو هم میشنوم، اگه تئوری گسترده تری بود فکر کنم شنیده بودم قبلا، ولی بر اساس حرفایی که بین میزنه در مورد خود شخص هری پاتر که خب کاراکتر مهمیه تو دنیای جادوگری، به نظرم مرگ سدریک دیگوری و خود سدریک دیگوری به چجوری بگم به نوربرتشون هم نبوده که بخوان در موردش پیشگویی کنن.
اصلا
خیلی تشکر میکنم واقعا،
روشن‌تری حالت.
و جا داره من به یه زربال مسئله دیگه اشاره کنم که البته این یکی رو میتونم تو پادکست بگم، مثل اون یکی نیست که سانسور شده باشه. گوز به شقیقه چی کار داره آقا؟
والا
آقا رب داشته دیگه، حالا میگن دیگه، تئوری زیاده دیگه.
آقا بگه من، آقا باسم من میگم الان سوال، آقا یه بازیگر زشت اگه جای سدریک بازی کرده بود هیچ کدوم این تئوری ها اتفاق نمیافتاد. اگه جای رابط
آقا مگه فقط مرگ خوشگلا مهمه؟
میلا جان خواهش میکنم این بحث کلیشه‌ای رو دو مرتبه باز نکنیم.
من اصلا میرم بابا، من میرم خونم.
خواهش کردم برگردیم به فصل عزیزان، برگردیم به فصل.
خب حالا ظاهرن که هنوز بعد چند ماه که هری دوباره وارد این دنیا شده بعد از موقعی که نوزاد بوده، انگار واقعا یه جنگ داره شروع میشه. آره انگار دوباره داره جنگ شروع میشه، که خب شنیدن همچین چیزی از یه مثلا سانتور که میگه که قرنها چنین بوده که بیگناهان اولین قربانیان هستن، الان هم همینطوره، یه ذره برای یه بچه 11 ساله اونم وسط شب تو این جنگل یه ذره ترسناک و سنگینه دیگه. هری کم کم داره اون ترس و اون شرایطی که داره به وجود میاد و واقعا هم میبینیم که به وجود میاد، کم کم میبینیم که فضای کتابا دارکتر میشه و این ترس و اون خفقان رو خواهیم دید در آینده، هری اینو از همین الان حس میکنه.
درست.
حالا نمیدونم چجوری تو این تاریکی و ترسی که دریکو داشته دفعه شوخیش میگیره یا قلدریش میگیره، نمیدونم، یه مسخره بازی سر نویل در میاره، یه نویلم که وحشت میکنه یه جرقه قرمز میفرسته و هگرید بودو بودو میره ببینه چی شده، که خب میفهمه مسخره بازی دریکو بوده. برای همین حالا گروه ها عوض میشه به تصمیم هگرید و علارغم میل باطنی هگرید، چون میخواست با هری باشه، و هگرید و هرمیونی و نویل با هم میشن، هری و دریکو و فنگ هم با هم دیگه میرن، چون به قول هگرید دیگه دریکو با هری نمیتونه از این شوخی ها بکنه.
آره یواشکی اینو میگه بهش.
من اجازه دارم به این اشاره کنم که هاگرید خیلی آدم صبوری بوده، یعنی من اگه جای هاگرید بودم با اون دستام که به با توصیف خانم رونی اندازه در سطل آشغاله یه دونه میزدم پس کله دریکو که اینجوری قشنگ کلش بره توی که
بیفته روی برگا.
حالا وسط جنگل ممنون
نصف شبی شوخیش گرفته.
همون یه باری که سر دریکو بلا اومد برای هاگرید بس بود، دو سال بعدش میخواستی زودتر اتفاق بیفته براش.
اتفاقا من یاد اون افتادم دقیقاً سر این صحنه که این یه خاطر بعد دیگه با هاگرید پیدا میکنه.
آره حالا هری و دریکو فنگ دارن میرن که تک شاخه رو پیدا میکنن، یه شخص کلاهداری هم میبینن که از وسط علفا داره حرکت میکنه تا خونه تک شاخه رو بمکه، زخم هری هم تیر میکشه، مالفوی که میترسه ده فرار. جالبه که از اون ور خوش نویلو میترسونه ولی آخرش همون خودشه که فرار میکنه. هری هم ترسیده ولی خب انقدر شجاع است که فرار نکنه، ترس که نباید انقدر اونو احاطه کنه که فرار کنه، این برای یه بچه 11 ساله واقعا خیلی عالیه، خطر رو درک میکنه ولی فرار نمیکنه، که ترسیده ولی تلاش میکنه که تجزیه تحلیل کنه بعد دفاع کنه. فرق یک گریفیندوری با یه غیر گریفیندوری اینه. بله تحویل بگیرید دوستان.
آقای خشایار خان، آقای گریفیندوری، به اینم فکر کردی که ممکنه بچه 11 ساله توی اون شرط شوک شده باشه اصلا نتونه حرکتی انجام بده؟
اصلا من دلیل فرار نکردن هری رو بگم که اصلا تو کتاب بهش اشاره شده. اینجا خود خانم رولینگ گفته جای زخم هری انقدر درد میگیره که نمیتونه فرار کنه. به خاطر جای زخمشه. یعنی یه حالت سردرد عظیمی میگیره که آره روز میفته دیگه. به این دلیله که نمیتونه فرار کنه. بی خود پای گریفیندور و گروه بندی ها رو وسط نکش.
فهمیدی آقای گریفیندوری؟
بله.
هرچند که در بزدل بودن دریکو فنگ هیچ جای شبهه‌ای نیست، ولی هری هم میتونست فرار کنه.
میلاد جان ولی بیا قبول کن اگه من و تو هم اون ساعت تو اون جنگل جلوی اون صحنه بودیم فرار کرده بودیم در بهترین حالت.
اصلا شک نکن. حتی
نه من شاید اینقدر هول شده بودم و شوک می شدم که مثل هری می افتادم رو زانو همونجا می افتادم.
من که گریفیندوری هم اصلا ترسی ندارم، اونجا خودم می رفتم گلاویز می شدم.
آره باش.
آره.
حالا من نمیخوام زیاد با فیلم مقایسه کنم، ولی توصیفات این بخش کتابو با فیلم قبول دارین خیلی فرق داشت؟ یعنی تو فیلم تو کتاب خیلی اکشن تر بود، خیلی ترسناک تر بود، اونجوری که اصلا اون شخص شنلدار که حالا میدونیم که اینجوری وارد صحنه میشه و میره سراغ اون تکشا خیلی سرعتش بله. بیشتر بوده، خشن‌تر بوده و دارک‌تر بوده.
آره واقعا.
بعدم توی فیلم این شخص شنلدار و شناور نشون میده، در صورتی که اینجا صراحتا اشاره میشه که عین یه خزنده چهار دست و پا میره به سمت تکشاخ.
جدا از اون بچه ها، من از یه چیزی، از یه توصیف اینجا خیلی خوشم اومد و قشنگ تصویرش جلو چشمام درست شد. اونم همین تیکه‌ای هستش که یکی یه چیز سفید و درخشان روی زمین بود، بعدن آهسته جلو رفتن و دیدن که بدن بیجان اسب تکشاخ رو زمین افتاده. بعد نوشته که هری تو تمام عمرش صحنه به اون زیبایی و غم انگیزی ندیده.
دقیقاً.
منم که دقیقاً این توصیف رو توی ذهنم تصویر سازی کردم، واقعا به نظرم اومد چقدر صحنه اولا زیبا و تو وهله دوم غم انگیزی میتونه باشه. اینکه دیدن اسب تکشاخ، خب یه چیز همیشه ما هممون میدونیم دیدن اسب تکشاخ یه صحنه بسیار زیباست. حالا درسته که میدونیم یک اتفاق انتزاعی و فانتزی، ولی اسب تکشاخ سفید و درخشان رو میبینه، ولی خب اون زیبایی رو میبینه در حالی که میبینه اون زیبایی جون نداره، بی جان افتاده رو زمین. این تیکه خیلی زیبا بود، این قشنگ بود به نظر من واقعا.
آره
حالا اینو گفتی جا داره یه اشاره هم به تکشاخ توی کتاب جانوران شگفت انگیز بکنم که میگه خیلی جانوران زیبایی هستن، پس از بلوغ سفید رنگ و درخشان میشن و کره هاشون هم ابتدا طلایی رنگن و پیش از بلوغ هم به رنگ نقره‌ای در میان، کلن هم از تماس با انسان ها اجتناب میبرزند.
واقعا چه موجود قشنگیه، مثل جواهره.
اینم باید بگیم که این دومی موجود جادویه این فصله که خانم رولینگ داره واسه همون توصیفش میکنه
و باز هم از اون موجودات در واقع اساطیری. یه چیزی که حالا من حس میکنم اینه که توی کتاب یک خیلی خانم رولینگ به سمت خلق یک موجود قدم بر نداشته، سعی کرده که از همون المان‌هایی که وجود داره و اینا استفاده کنه. بعدن انگار جرأت بیشتری به خودش داده که بیاد موجودات جدید خلق
آره.
کنه.
هرچند که توی این کتاب هم یه بار اشاره کردیم دیگه، سه تا حالا نمیتونیم بگیم شی حساب میشن یا نه، ولی اشاره کردیم یه شنل نامرئی، یه شطرنج جادویی و یه آینه
نفاق انگیز.
آره اونا رو خلق کرده دیگه، که اینا دیگه حاصل تخیل خود خانم رولینگه.
آره خب ولی موجود یکم پیچیده تره دیگه، به خاطر همین هنوز جرأت نکرده.
آره موجود دیگه،
حتی تو کتاب دومم اصلی ترین موجود کتاب بازم مخلوق خودش نیست.
بله بله یه موجود اساطیریه بازم که همون باسیلیسک که
بله
فعلت دابی رو خلق میکنه دیگه، چیز جن خونگی رو خلق میکنه.
اولا که دابی جزو جانوران به حساب نمیاد. آره. دوم این که گفتم جانور اصلی داستان که میشه باسیلیس.
آره درسته.
همینجاست که دیگه بعد از این تصویر تکشاخ غم‌انگیز که هری میبینه و دریکو و فنگ فرار میکنند، هری از شدت درد افتاده روی زمین و این موجود خزنده هم داره میاد سمت هری، هم دیگه هری هم ترسیده، هم خیلی درد سرش، جای زخمش خیلی درد میکنه. تو همین گیرودار بین این دوتاست که میبینه صدای نعل اسب میشنوه، صدای چارپایی میشنوه که بعد از روی هری میپره و میره سمت اون موجود اسرارآمیزمون که بعد بهش حمله میکنه. دیگه هری متوجه نمیشه که بهش حمله شده، فقط وقتی که درد سرش کم میشه و پایین میادش بلند میشه میبینه که اون موجود اسرارآمیز رفته و با یه سانتور دیگه آشنا میشه که گویا اسمش فایرنس ترجمه شده توی کتاب، ولی خب مثل این که متفاوته که حالا امید در موردش صحبت میکنه.
خب این سانتوری که هری باش روبرو میشه اسمش پیچیده است، اسمش هم فقط برای ما فارسی زبونا یا صرفا کبریایی پیچیده نبوده. اتفاقا تو سایت رسمی ویزاردینگ ورلد هم در مورد تلفظش نوشته، جز یه مطلبی است که تلفظای سخت هری پاتر رو اشاره کرده، اسم سانتور هم جز بشه. یه جوریه که آدم احساس میکنه باید فایر بخونه، ولی در اصل اسمش فرنزیه که شما تو کتاب صوتی هم گوش بدی همین فرنزی خونده میشه.
جالبه، مثل هرماینی دیگه.
آره دقیقا مثل هرماینی که تلفظ سختی داره، اینم تو هم دست است. این کاری که خود فرنزی میکنم کار سنت شکنانه بوده، میاد اینجا از هری دفاع میکنه.
100% سنت شکنانه بوده.
آره اینجا در از هری باید کشته میشد دیگه یه جورایی، یعنی تقدیر انگار این بوده که هری به قول سانتورا تقدیر این بوده که این کشته بشه اینجا یا هر بلایی که ولدمورت پاس سرش بیاره.
ولی ورود فرنزی هم اینجا خیلی ورود سینمایی هستش، یعنی همون هیجانی که اول فصل گفتیم تو اینجا دیده میشه دقیقا تو این صحنه مثلا خیلی خودشو قشنگ نشون میده، چیزی که اصلا ما فکرشو نمی کردیم و یه جورایی دقیقا داره جون هری رو نجات میده دیگه.
آره که بینم میاد تو صحنه و یه درگیر لفظی بین اینا پیش میاد که تو مگه قاطری؟
چون هم داره هری رو سوار میکنه، این یه
هم هری سوار میکنه هم دخالت میکنه تو اتفاقی که داشته تو جنگل میافتاده.
آره
میگه پس فرق تو با قاطر چیه؟ آخه این چه جمله ایه مرد حسابی؟
سانتور حسابی.
البته ما باید اینم اشاره کنیم که این موجودی که موجود مرموزی که الان میاد خونه تکشاخو میخوره و بعد اون سانتور میاد و بهش حمله میکنه، جسم مال کویرله ولی تحت کنترل ولدمورته. یعنی اینکه این ولدمورته که داره میره خونه تکشاخو بخوره ولی با جسم کویرل، یعنی خود ذهن کویرل کنترلی روی بدنش نداره، روی جسمش نداره،
فرمون دست ولدمورت.
آره
احسن،
با تشکر از شفاف سازی شما.
حالا جالبه که سر همین داستان دعوای بین این دوتا سانتورا یکیشون میگه که مگه یاد رفته ما نباید جلوی تقدیر آسمونا رو بگیریم، همونطور که امید گفت. این یه ذره داستان رو ترسناکتر میکنه. چه اتفاقی داره میفته؟ خودتون رو بذارید جای هری، اون داستان مریخ و بعدش هم این اتفاقات و حالا هم این حرف، کلن به قول حالا امیدم گفت معنی این حرف اینه که هری قرار بوده بمیره دیگه، تو تقدیرش نوشته شده که فرنزی جلوشو گرفته. خب ترسناکه دیگه. حالا این جالبه، ببینین ما هنوز خیلی مونده تا از پیشگویی خبردار بشیم، هنوز تو کتاب محفل ققنوس ما در مورد پیشگویی متوجه میشیم، اونجاست که میفهمیم که مرگ هری ضروریه. این شروع یه حسیه که کم کم هری میفهمه که این خودشه که تنهایی باید جلوی این قضیه بیسته و باش روبرو بشه. اینجا شروع میشه همه این چیزا و اونجایی هری دیگه مطمئن میشه کاملا از این مسئله که وقتی که از توی قده اندیشه به قول خانم اسلامیه تو آخر کتاب 7 میاد بیرون، نوشته که سرانجام حقیقت رخ نمود. نمیدونم، یک جملات خیلی جالبی خانم رولینگ نوشته اون لحظه‌ای که هری میاد بیرون از توی قده اندیشه، که اونجا دیگه مطمئن میشه که خودش شخصا باید بره و جلوی ولدمورت وایسه و کشته بشه. اینجا انگار یک سرنخای یک چیزایی توی ذهن هری میاد، انگار اینجا اول این فهمیدن است دیگه.
ببین اینجوری میتونیم بگیم که اینجا دیگه اون معمای اصلی داره سوالا رو واسه ما مطرح میکنه، سوالات کلیدی ترین معمای داستانو. و یه چیز جالب دیگه ای که هست اینه که اینجا فرنزی هری رو با اینکه تو پسر پاترهایی خطاب میکنه، یعنی فکر میکنم این واسه اولین باری که به کسی بهش نمیگه تو هری پاتری، بهش میگه که تو پسر پاترهایی.
آره
اینم باز خودش نکته جالبیه.
هری پرسید چرا بین اینقدر عصبانی بود؟ اصلا اون چی بود که منو از دستش نجات دادی؟ فرنزی سرعتش را کم کرد و با گام‌های آهسته پیش رفت و به هری هشدار داد که سرش را خم کند تا مبادا به شاخه‌های کم ارتفاع برخورد کند، ولی پاسخی به سؤال هری نداد. تا مدتی طولانی در سکوت بین درخت‌ها پیش رفتند، آنقدر که هری پیش خود فکر کرد که فرنزی دیگر نمی‌خواهد با او حرف بزند. اما داشتند از قسمت انبوه و پرشاخ و برگی از جنگل عبور می کردند که ناگهان فرنزی از حرکت ایستاد و گفت هری پاتر، می دونی خونه تک شاخ برای چی استفاده می شه؟ هری که از این سوال عجیب جا خورده بود گفت نه، ما فقط توی کلاس معجون سازی از شاخ و موی دومش استفاده می کنی. فرنزی گفت چون کشتن تک شاخ کار وحشتناکیه، فقط کسی دست به این جنایت میزنه که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه و همه چیزش به این کار وابسته باشه. اگه موجودی حتی یه سر سوزن با مرگ فاصله داشته باشه، خونه تک شاخ اونو زنده نگه میداره، ولی براش خیلی گرون تموم میشه. چون برای نجات جون خودش موجود بیگناه و بیدفاعی رو به قتل رسونده و از لحظه‌ای که لبهاش به اون خون آغشته میشه، زندگی نصف نیمه و نفرین شده ای خواهد داشت. هری به پشت سر فرنزی خیره شد که لکه لکه بود و زیر نور ماه به رنگ نقره‌ای در آمده بود. افکارش را به زبان آورد و گفت ولی کیه که اینقدر درمونده باشه؟ اگه قرار باشه آدم تا ابد نفرین بشه، مرگ بهتره مگه نه؟ فرنزی با تایید حرفش گفت بله درسته، مگر اینکه بخواد فقط تا زمانی زنده بمونه که یه چیز دیگر رو بنوشه، چیزی که نیرو و قدرت کاملش رو بهش برگردونه، چیزی که باعث بشه هیچ وقت نمیره. آقای پاتر، میدونی در همین لحظه چه چیزی توی مدرسه پنهان شده؟ سنگ جادو، البته اکسیر حیات، ولی نمیدونم کی. هیچ کسی به فکرت نمیرسه که سالهای زیادی منتظر مونده باشه تا به قدرت برگرده؟ کسی که دو دستی به جونش چسبید و منتظر فرصته؟ انگار که ناگهان مشتی آهنی قلب هری را در بر گرفت و فشرد. از بین صدای خشخش درخت ها گویی که هری دوباره حرفهای هگرید را در شب آشناییشان شنید. بعضی ها میگن مرده، به نظر من که چرنده. فکر نکنم اونقدر انسانیت تو وجودش مونده باشه که بخواد بمیره. هری خرخر کنان گفت یعنی میخوای بگی اون ول... هری حالت خوبه؟ هرمیونی داشت از مسیر روبرو به سمتشان میدوید و هگرید هم نفس نفس زنان پشت سر او میامد. هری اصلا حواسش نبود چه میگوید گفت حالم خوبه، تکشاخ مرده هگرید، اون پشت توی فضای بازه. همینطور که هگرید با عجله میرفت تا جسد تکشاخ را بررسی کند، فرنزی گفت من دیگه از پیشت میرم، حالا دیگه در امانی. هری از پشت او لغزید و پایین آمد. فرنزی گفت موفق باشی هری پاتر. قبلا هم پیش اومده که حرکت اجرام آسمانی رو اشتباه تعبیر کنن، حتی سنتورها. امیدوارم اینم یکی از اون موارد باشه. رویش را برگرداند و چهار نعل به اعماق جنگل تاخت و هری لرزان پشت سرش باقی ماند.
حرفایی که فرنزی به هری میزنه در مورد خونه تکشاخ و در مورد مکیدن این خونه چه تأثیری روی آدم میذاره و آدمو نفرین میکنه و اینا هم حرفای خیلی مهمیه.
حرفای فرنزی اینجا خیلی به نظر من جالبه. همونطور که ما این هم اول هر شماره میگیم که تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم، اصلا اینجا حرفای فرنزی دقیقاً داره این تیکه های پازل رو کنار هم میچینه و همه چیزو به هم میدوزه، بعد یه تصویری به ما به دست میده. مثلا میدونی که خون تکشاخ چه خاصیتی داره، نمیدونم، میدونی کی باید دنبال همچین چیزی باشه، میدونی الان مثلا
میدونی تو مدرسه چیه،
آفرین، همه این سرنخا رو گرفته داره به هم میدوزه. بعد اونجا یهو به خودمون میگیم آره بابا این داستان اینه. الان یهو یه جرقه تو ذهنمون میزنه، انگاری تمام اینا رو میچینه کنار هم که پس تصویر اصلی اینه.
آره، بعد یه چیز دیگه هم این فرنزی میگه که مثلا در مورد اینکه حالا ولدمورت مرده یا زنده است، اینام که یه چیزایی مطرح میکنه، اینم یه جورایی ما رو یاد حرفای هاگرید میندازه، اونجایی که داشت برای هری توضیح میداد که میگه بعضیا میگن مرده ولی زنده است و فکر میکنیم که برمیگرده، یه روزی برمیگرده، ولی بعضیا فکر میکنن که مرده. اینا دوباره درسته. به قول تو همون پازلا رو کنار هم قرار میده و تیکه های مختلفی که توی داستان شنیدیم داره کم کم ما رو به اون جواب اصلی میرسونه.
این صحبت های فرنزی دقیقا همون شخصیتی که رولینگ از سانتورا برامون توصیف کرد و دوباره داره نشون میده، یه شخصیت عمیق و خردمندی که یه سری چیزایی رو میدونه که ما نمیدونیم، یه دید کلی داره که همین دید کلیش باعث شده این تیکه ها رو بچینه کنار هم دیگه، اون تصویر رو برام ارائه بده.
آخرین جمله فرنزی اینه که برای هری آرزوی موفقیت میکنه و بعدم بهش میگه که حتی سانتورا هم شاید اشتباه کنن تو پیش بینیشون و آرزو میکنه که اینم یکی از اون دفعات باشه.
نه، میگه که قبلا هم در پیشبینی آینده از روی حرکت سیاره ها اشتباه پیش اومده.
خب دیگه میگه بهش میگه که من دارم نقل به مضمون میکنم، میگم بهش میگه که حتی سانتورا میتونن اشتباه کنن.
دقیقا.
ولی این حرفا خیلی فایده نداره چون ترس رو دیگه تو وجود بچه انداختید دیگه. چی میگی الان آخرش داری چیز میکنی؟
کار خودتو کردی دیگه. اینا آره، کار خودتو کردی دیگه. آرامش واسش ایجاد نمیکنه.
آخه این که خودش اومد با سرنوشتی که خودشون پیش بینی کرده بودن مداخله کرد و قسمشون هم به قول این بین شکست و کار حرفش برای همین با توجه به کاری که داشته زیاد عجیب نیست.
یه چیزی بگم، من الان به این نتیجه رسیدم که رونان و بینم میدونستن که قراره چه اتفاقی بیفته. آره، و اینکه هی میگفتن که امشب مریخ چه نورانی و فلان، قشنگ داشتن ایسکا کرده بودن اینا رو، سرکارشون گذاشته بودن قشنگ. میدونستن که الان میدونستن قراره الان مثلا هری بره اون طرف و بعد این یارو بیاد سمتش. آره، بعد این وسط فرنزی اومده گند زده به همه اون ایسکا کردن اینا.
حالا کلن این بحث تقدیر و انتخاب دوباره اینجا مطرح میشه یه جورایی تو این فصل هم. آره. همون حرفایی که بین این سانتورا اتفاق میفته و اینا. ولی خب کل این داستان قبلا هم صحبت کردیم در مورد این که میخواد به ما نشون بده که اهمیت انتخاب خیلی بیشتر از تقدیره.
اینجا هم فرنزی ترجیح میده که، یعنی انتخاب میکنه که مداخله کنه تا اینکه همه چیز رو به تقدیر واگذار کنه دیگه. دقیقا این اتفاقی که میفته انتخابیه که فرنزی انجام میده.
آره
دیگه، بعد از اینا برمیگردن تو قلعه و اینجا دیگه اولین باره که بچه ها تمام توهم توطئه‌شون نسبت به اسنیپ و دیگه واسه اولین باری که مرتبط میدونن به ولدمورت، یعنی میگن که آقا این اسنیپ اصلا مزدور ولدمورته، عامل ولدمورته، داره واسه اون کار میکنه، یعنی دنبال این سنگ رو پیدا کنه بده اون جون بگیره اون بیاد منو بکشه.
اینم از توهمات دوستان چیز نشأت میگیره، همین سانتورامون که چیز میکنه سنگ و بحث سنگ و مطرح میکنه دیگه، باعث میشه که بیشتر چیز بشه دیگه، جو میده.
بله خب آخه درست هم گفتن اونا،
توهم نبوده، حرفشون که درست بوده.
آره حرفشون درست بوده،
اونا درست گفتن، منتها این توهم توطئه‌ای که اینا نسبت به اسنیپ داشتن نمود پیدا میکنه رو حرف این سانتورا.
آره آخرین پاراگراف فصلم که حالا در موردش اون اوایل اپیزود صحبت کردیم، اونم خیلی جالبه که انگار اصلا کل نگرانی اون اول فصل که جمله اول فصل که اومد دیگه بدتر از این نمیشد و اینا یه جورایی برطرف شد، چون یکی از بزرگترین نگرانی‌های هری بود که این شنل از کفش رفت دیگه. ولی خب اینا که خیلی تا شده و خیلی ترتمیز و قشنگ شنل آوردن تحویلش دادن دوباره.
یه تذکرم روش نوشته که فقط در صورت لزوم. اینجا شبیه اون صحنه بود که گفتم اول اپیزود گفتم که مدیر ناظمه میاد گوشیه رو میگیره بعد میگه برو با ولید بیا، دقیقا همون صحنه است که حالا گوشیه رو تحویل میده دیگه نبینم از این کار رو بکنی.
اونم میگه باشه.
یکی دیگه از جمله های مهم سراسر کتاب که بیشتر مخاطبا یا کلن طرفدارا این جمله رو فراموش میکنن توی تئوری ساختن و نتیجه گرفتنشون، و اینجا از دهن هرمیونی میشنویم که میگه به قول پروفسور مک‌گوناگل پیشگویی یکی از شاخه های مبهم علم جادوست.
هرمیونی اصلا با پیشگویی حال نمیکنه کلن.
این جمله رو ما چند بار دیگه از دهن دامبلور، یعنی مستقیما از دهن دامبلور هم میشنویم که آقا، که حتی آخر کتاب زندانی آزکابان اصلا دامبلور صراحتا میگه اصلا من خودم شخصا علم پیشگویی رو برام ارزش خاصی قائل نمیشم، چون فوق‌العاده مبهمه و خیلی کم پیش میاد حرفایی که میزنن درست از آب در بیادش.
خب ولی میبینین که اهمیت دادن به یه پیشگویی که میتونه مهم نباشه میتونه اونو به واقعیت تبدیل کنه.
بله اینم اشاره میشه بهش دیگه. بله بله درسته. یعنی فقط یه آدم ابلهی مثل ولوموت یه پیشگویی که میشد کاملا نادیدش بگیری و این کاملا سرسپردش شد و باعث خلق داستان‌های هری پاتر شد.
و آخرم سر همون مرد دیگه. یعنی شاید اگه بله. به پیشگویی توجه نمی‌کرد نمی‌مرد.
آره آره.
خب بچه‌ها اینم از این فصل که فصل مورد علاقه من میشه گفت تو این کتاب بود. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین همونطور که ما از ساختنش خیلی لذت بردیم. همونطور که میدونید ما همیشه منتظر نظراتتون هستیم. هر جایی که براتون راحت‌تر برامون بنویسید و اگر چیزی هست که راجع به این فصل جا انداختیم یا بهش اشاره نکردیم و حتما شما بهمون بگید که توی شماره‌های بعدی در موردش صحبت کنیم.
اگه به طرز شگفت‌انگیزی هنوز نمیدونین چجوری با ما ارتباط برقرار کنین، میتونین توی سایت مرکز دنیا جادوگری کامنت بذارین، تو برنامه‌های پادکست مثل اپل پادکست و کست باکس هم میتونین کامنت بذارین، ایمیل هم به podcast@wizardingcenter.com بفرستین، تو شبکه‌های اجتماعی هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر هستیم.
مرسی که ما رو دنبال میکنید، مرسی که همراهمون هستید. از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتزیو تشکر میکنیم، از علی خانی به خاطر آهنگای خوبی که ساخته تشکر میکنیم و مثل همیشه از حسین غریبی عزیزم متشکریم که ترجمه‌های خوبش رو در اختیار ما قرار میده.
خب منم خیلی تشکر میکنم که لوموس رو میشنوید و به بقیه معرفی میکنید. میتونید توی هفته آینده فصل 16 کتاب سنگ جادو رو بخونید و شنبه بعدش با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. خسته نباشید.
مرسی که گوش کردینمون. خدافظ.
خدافظ.
خسته نباشین تا بعد.